الشمس والقمر بحسبان، والروض أين عبر الريحان، والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان. في السر والجهر والفجر والليل، في آلائك ربي. الشمس والقمر بحسبان، والروض أين عبر الريحان، والطير ويسبح للرب المنان. في السر وال...
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
تهوى السلام في قلوبها وئام، ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة.
شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا
صامدة. مصحف واحد أمة واحدة، مصحف خالد أمة صامدة، مصحف واحد أمة واحدة، مصحف خالد أمة صامدة، مصحف واحد أمة واحدة. شمسنا القرآن، قهرنا العرفان، ذكرنا الفرقان، فخرنا القرآن. شمسنا القرآن، قهرنا العرفان، ذكرنا الفرقان، فخرنا القرآن، فخرنا القرآن.
تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز. تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله مکارم شیرازی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و از سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره مند می شویم. با ما همراه باشید.
رحمن رحیم منان کریم سلام علیم مجال اله الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سلام سامله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
همراهان قرآنی، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه امروز به تفسیر آیه 275 سوره مبارکه بقره از مثالهای خداوند در قرآن کریم اشاره می کنند. این مثال خداوند در این آیه شریفه درباره مسئله ربا و افراد رباخار است که این افراد در روز قیامت به صورت کسانی وارد می شوند که تعادلشان را نمی توانند حفظ کنند و به زحمت از زمین برمی خیزند. چنانکه خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید کسانی که رباخاری می‌کنند بر نمی‌خیزند در قیامت مگر مثل کسی که شیطان با او تماس پیدا کرده و مانند آدم‌های مست حالت تعادل در موقع راه رفتن ندارند و این به خاطر این است که اینها نه تنها رباخاری می‌کنند بلکه جهت حرام کردن رباخاری به خداوند اعتراض دارند که قرآن کریم در ادامه آیه پاسخ می‌دهد خدا بیع و معامله را حلال اما رباخاری را حرام کرده است. سپس قرآن رباخاران را تهدید می‌کند و می‌فرماید کسی که موعظه پروردگار در مورد تحریم رباخاری برای او بیاید و پند الهی را بپذیرد گناه گذشته او را خدا می‌بخشد و با عفو و رحمتش با او معامله می کند. اما کسانی که با وجود فرمان تحریم رباخاری از طرف خداوند به این عمل زشت ادامه می دهند، اینها اهل جهنم و تا ابد در آن جاودانند. بنابراین چون ابدیت در جهنم برای کافران است، افراد رباخار بی ایمان از دنیا می روند و همیشه در آتش دوزخ باقی می مانند. اکنون توجه شما را جلب می‌کنیم به تفسیر آیه 275 سوره مبارکه بقره از مثال‌های خداوند در قرآن کریم در بیان مذمت ربا و افراد رباخار.
راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث تفسیری امروز ما مثال دهم از امثال القرآن است که آیه 275 از سوره بقره است. در اینجا بحثی درباره مسئله ربا و اشخاص رباخاره. مثالی قرآن برای اینها زده و حال اینها رو مجسم کرده است. میگوید افراد رباخار در قیامت وقتی محشور میشوند، وارد صحنه محشر میشوند، حالشون مانند آدمهای دیوانه و مست و دارای حالت سر، تعادلشون رو نمیتوانند حفظ کنند، به زحمت از زمین برمیخیزند، دو قدم بدون تعادل راه میروند، به زمین میفتند، دو مرتبه برمیخیزند. و این منظره در قیامت سبب میشود که تمام اهل محشر بدانند اینها رباخارانند. این یک اشاره اجمالی از تشبیهی که قرآن حال رباخاران رو به دیوانگان و اشخاص مسروع و کسانی که نمیتونن تعادلشون رو حفظ کنن در حالت راه رفتن، این اصاره و خلاصه این تشبیه که مربوط به قیامت هم هست. در قسمت‌های زیادی از مثال‌های قبل بس درباره صدقه و انفاق در راه خدا بود. این مثال هم که با فاصله کمی از اون مثال‌های مربوط به صدقه و انفاق فی سبیل الله، این هم در واقع به نحوی مربوط به صدقه میشه. برای اینکه صدقه دادن دو گونه است. وقت انسان صدقه میدهد بلا عوض، عوض اون رو نمیگیرد، و گاهی صدقه میدهد معل عوض، عوض رو میگیره، اسمش میشه وام. وام اگر بدون اضافه باشه قرض الحسن است، اگر اضافه درش باشه رباخاریه. حتی در احادیث داریم شنیده اید که صدقه و بخشش بلا عوض ثوابش 10 برابره، اما بخشش معل عوض یعنی وام ثوابش 18 برابره. این بالاتر از اون میشه. دلیل اون هم معلومه، افرادی که وام میگیرن افرادی هستن که آبرومندند، نیازشون قطعیه، میان وام میگیرند. بنابراین کمک کردن برای حل مشکل مسلمان و بارش از زمین برداشتن، این یک کار خوبه، حفظ آبرو کردن هم حسنه دیگری است. و هر کدام اینها 10 تا ثواب پیدا میکنه، 2 تا 10 تا ثواب میشه 20 تا، چون وام بر میگرده 2 تا کم میشه 18 تا. ما یه همچین محاسبه روش کردیم. بنابراین اگر میفرماید صدقه ثوابش 10 تاست، وام دادن 18 تاست، به دلیل اهمیتی است که وام داره. از این گذشته صدقات محدوده، معمولا مردم مقدار زیادی نمیبخشند، ولی وام نامحدوده، بیشتر وام میدن، ارقام بالاتری وام میدن، و همین دلیل فضیلت وام بیشتر. به هر حال این آیه مربوط به مثال ربا بعد از آیات مربوط به صدقات و انفاقها بی حساب نیست. یه رابطه و ارتباطی بین اینها هست. اونها صدقه های بلا عوض بود، این در واقع صدقه است با عوض. من آیه رو میخونم، تفسیر آیه رو عرض میکنم، بعد بریم نتیجه بگیریم. میفرماید الذین یأکلون الربا، کسانی که ربا خوری میکنن، لا یقومون، بر نمیخیزن، یعنی کجا؟ در قیامت، در محشر. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، در قیامت بر نمیخیزن مگر مثل کسی که شیطان او را تماس پیدا کرده بهش، دیوانش کرده و حالت اعتدال در موقع راه رفتن نداره، مثل آدمای مست این ور اون ور میفته. چرا چنین میشود؟ قرآن دلیلش رو ذکر میکند. ذالک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا، این به خاطر این است که اینها نه تنها رو باخار میکنن، اعتراض به خدا هم دارن. چرا خداوند بیع و معامله و خرید و فروش حلال کرده اما رباخاری رو حرام کرده؟ چرا؟ انما البیع مثل الربا، خرید و فروش با رباخاری یکی. اینم یه نوع معامله است، داد ستده، اونم داد ستده. در اینجا متاعی که در واقع داد ستد میشود همون پوله، جاهای دیگه یه متاعی در مقابل پول، پول در مقابل متاع. چه تفاوتی میکنه بین بیع و ربا، خرید و فروش ربا؟ قرآن جواب از اینها میده، ما حرم الله البیع و حرم الربا. خدا بیع و معامله را حلال کرده، اما رباخاری رو حرام کرده. یعنی مصلحتی داشته. کسی که معامله میکنه گاهی سود و گاهی زیانه، گاهی خریدار سود میبره، گاهی فروشنده، گاهی هم هر دو. ولی آدم رباخار همیشه یه طرف سود میبره. هر خسارتی هست دامنی وام گیرنده رو میگیره. اما رباخار گنج بیرنج، اسم رباخاری گوشن گنج بیرنج، یعنی سود یه طرفه، یعنی اموال یواش یواش از طریق رباخاری در دست عده محدودی جمع بشود، بقیه به خاک سیاه بنشینن. یعنی فاصله طبقاتی بر اثر رباخاری روز به روز بیشتر بشه. همین چیزی که در دنیای امروز پیدا شده. در گذشته مسئله رباخاری محدود بود. در زمان پیغمبر اسلام و عصر ائمه علیهم السلام عده رباخار بودند و عده از مردم در واقع از اینها وام می گرفتند و سود می دادند. در عصر و زمان ما کشورها و ملتها گرفتارند. الان چند تا کشور گردن کلفته کارش رباخاریه. کشورهای جهان سوم افتادن در دام ربا. بعضی از این کشورها تمام سود خالص سالانهشون رو بهره وامهایی میدن که از اون گردن کلفتا گرفتن. یعنی تمام درآمد چی داره میده؟ بهره. چی برای این کشور میمونه؟ و به همین دلیل هست میگن فاصله بین کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر در زمان ما این روز به روز بیشتر میشه. اثر رباخاریه. رباخاری ثروت ها رو یه جا جمع میکنه، خسارت ها رو یه جای دیگر. و به همین وضع ادامه پیدا کنه بسیاری از کشورهای جهان سوم بر خاک سیاه خواهند نشست. الان این بساطی که این گردن کلفت های اقتصادی دنیا در شرق آسیا ایجاد کردن و این چنین اقتصاد اینها رو به روز سیاه نشوندن، یه علت عمدش همین وام هاست. وام میدن، ربا میگیرن. ثروت خودشون روز به روز بیشتر، وضع اینها بدتر. خاصیت رباست. مسئله رباخاری در زمان گذشته خطرش کم بود. در عصر و زمان ما چیز عجیبی شده، خطرناک. بعضی از کشورها هستن تمام ثروتشون رو بفروشن، تمام اون چه دارن بفروشن، تازه وامشون رو میتونن بدن. اصلا موندن چه کار کنن؟ اگر قرض الحسنه بود که اینطور وام نمیدادن، دست دلشون باز نبود. وامهای رباییست به این صورت در میاد. قرآن مجید میگه حسابی داشته خداوند بیع و معامله رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده. کشورهای دنیا با هم معامله کنن تا قیامت مشکلی نداره. بسیار از معاملات در هر دو طرف سود داره. اهل الله به مصلحت دارد. اما هر رم ربا خدا ربا رو حرام کرده. بیچاره ها رو بیچاره تر و زورمندان رو زورمندتر میکنه و فاصله ها رو روز به روز افزایش میده. بعد قرآن تهدید میکنه ربا خوابانو. دقت کنید، تهدیده کم نظیر. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. کسی که موعظه پروردگار در مورد تحریم رباخاری برای او بیاید و پند الهی را بپذیرد، یعنی گذشته اون خدا میبخشه. قانون عطف دونه سبق میگن نمیشه. وقتی خدا فرمود رباخاری حرامه، کسانی که 10 سال پیش ربا خورده بودن در اسلام به اونا نگفتن بیایید بروید پولا رو بدید. اما سوال، اگر کسانی در موقع نزول این آیه طلبکار بودن، آیا میتوانستن نامهای ربایی رو که قراردادش رو بسته بودن تا آخر عمل کنن؟ نه، قرآن فرمود فلکم رؤوس اموالکم، سرمایه هایی که دارید اصل پولتون رو بگیرید، اما بقیه سودها رو حذف کنید. اعلام شد تمام طلبکاران طلبشون رو بگیرن، تمام بدهکاران اصل بدهی رو بدن، اما مسئله سود نه. فلکه ما سلف گذشتش خدا میبخش و امره او الالله، کار او به خدا را گذاره است، یعنی خداوند عفوش رحمتش مغفرتش با او معامله میکنن. و من آده، کسی برگرده، فرمان تحریم رباخاری از سوی خدا آمده بازم برمیگرده، فالا که اصحاب النار، این اهل جهنم هند، هم فیها خالدون. این مهمه، اهل جهنم بودن به خاطر گناهکار بودنشونه، اما هم فیها خالدون تا ابد در جهنم میمانند. خلود در جهنم، ابدی بودن جهنم مال افراد بی ایمان کافر. این آدمی که ظاهرا مسلمان رباخاره، نمازم میخونه حجم نیرود رباخاره، این چرا در جهنم ابدی باشه؟ ابدیت مال کافرانه. آیا معنی این سخن این نیست که اینا بی ایمان از دنیا میرن؟ پناه بر خدا. یکی از تفسیرهای این آیه این است که افراد رباخار حرفه‌ای آخر بی ایمان از دنیا میرن، مؤمن نخواهند بود. به همین دلیل هم هم فیها خالدون، همیشه در آتش دوزخ باقی میمونند.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
همراهان گرامی، سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در بیان تفسیر آیه 275 سوره مبارکه بقره از مثالهای خداوند در قرآن کریم و مذمت ربا و افراد رباخار شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
ولو ان اهل القرى
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاه شوق تولی که ایران تا ابد ایران نمونه، که ایران تا ابد ایران نمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی،
نحوه اثرگذاری ایمان و تقوا بر برکات، بر رشد اقتصادی، بر پیشرفت اقتصادی چگونه است؟ ایمان و تقوا از مسیرهای مختلف بر رشد و پیشرفت اقتصادی در زندگی شخصی و در زندگی اجتماعی تأثیر میذاره. یکی از مسیرها اینه که انسان مال رو، وقت خودش رو موهبت الهی میدونه. انسان متقی، انسان با ایمان، هرچه درجه ایمانیش بالاتر بره بیشتر حساس روی مصرف لحظه لحظه عمرش، مصرف در واقع ریال ریال درآمدش. از این رو تلاش میکنه تدبیر کنه و موظف به تدبیر و تقدیر معیشته. تقدیر معیشت یعنی چه؟ چگونه خرج کنیم؟ نیازها رو چگونه طبقه بندی کنیم؟ چه نوع کالایی مصرف کنیم؟ کالاهای خریداری شده رو چگونه مصرف کنیم؟ ما مکلف به تقدیر معیشتیم. بنابراین اگر ایمان و تقوا ارتقا پیدا بکنه توی جامعه، ایمان تعمیق پیدا بکنه و ارتقا پیدا کنه ایمان جامعه، در واقع به دنبالش استفاده بهینه و درست از امکانات، استفاده بهینه و درست از امکانات به دنبالش رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را برای سرفرازی وطن، وصل تن و جان را.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران.
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
طبق قانون و سنت کنعانیان دزد را باید به بردگی گرفت. این سخن را خود شما گفتید، درست است؟
عزیز مصر، برده و بنده بسیار است. بزرگواری کرده بنیامین را به ما بازگردانید.
خطاکار اگر مجازات نشود خطای خیش را تکرار میکنند.
ای عزیز مصر، بنیامین را پدری پیر و سال خورده است که نمیتواند دوریش را تحمل کند. بیایید و این پیر زجر دیده را خوشحال کنید.
پاسخ محبت های من این بود: برادر شما باید مجازات شود. فقط میتوانم دستور دهم او را شکنجه ندهم و شلاق نزنم.
پس یکی از ما را به جای او بگیری، اصلا مرا به جای او نگاه داری. او را آزاد کنی تا نزد پدر بازگردد.
بیشک بزرگی چون شما این لطف را در حق ما انجام خواهد داد.
شما پیامبرزادگان